رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، صبح همه شما بخیر. امروز شنبه 13 قوس سال 1395 خورشیدی است که برابر می‌شود با 3 دسامبر سال 2016 میلادی. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است و 8 شب به وقت واشنگتن دی سی. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به سرخط چند خبر. ارتباط تلفنی میان رئیس جمهور افغانستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، تلاش روسیه و آمریکا برای توقف جنگ در حلب و هشدار از تهدید جدید گروه داعش علیه اروپا. شنونده های عزیز، پس از خبرها مطلب در رابطه با رایزنی باستانشناسان در آلمان برای بازسازی بودا در بامیان شامل مطالب این نیم ساعت صبحگاهی رادیو آشنا است. امید تا آخر این نیم ساعت با ما باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز جمعه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده است. آژانس رویترز و نقل از اعلامیه تیم انتقال ترامپ می نگارد که دو طرف در مورد تهدیدات عمیق دهشت افغانی که هر دو کشور با آن مواجهند بحث کرده و تعهد کردند با همدیگر از نزدیک برای مبارزه با این تهدیدات در حال رشد بیشتر کار کنند. در اعلامیه تیم آقای ترامپ نیز آمده است که رئیس جمهور منتخب با لی هی سی لونگ صدر اعظم سنگاپور صحبت کرده و هر دو طرف در مورد تاریخ دراز مدت اقتصادی، سیاسی و روابط امنیتی میان ایالات متحده و سنگاپور بحث کردند. طالبان در 48 ساعت گذشته 23 غیر نظامی را در ولایت قندهار کشتند. خبرگزاری اسوشیت پرس از قول جنرال رازق قمندان امنی آن ولایت گزارش داده که این کشتار در ساحات مختلف ولسوالی نیش به وقوع پیوسته است. خبرنگار صدای آمریکا با نقل از آقای رازق گزارش داد که طالبان در یک اقدام تلافی جویانه از حملات هوایی نیروهای افغان علی آنان افراد ملکی به شمول 2 طفل و 3 زن را هدف قرار دادند. آقای رازق در مورد درگیری‌ها جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما گفته است که در این اواخر در ولسوالی نیش در اثر درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای حکومتی حدود 29 طالب و 6 سرباز افغان کشته شده است. فرمانده نیروهای نظامی بین‌المللی در افغانستان میگوید که بزرگترین آزمون‌هایی را که افغانستان در سال آینده روبرو است، رهبریت و فساد در اردوی آن کشور است. جزئیات بیشتر از جیلا سمی.
رادیو آشنا، آشنای شما.
جنرال جان نیکلسن روز جمعه در پنتاگون گفت این مشکلات بر بخش‌های از نیروهای امنیتی افغان سایه افکنده و به پایداری ضعیف سربازان در میدان جنگ انجامیده است. آقای نیکلسن گفت که ناکارایی و فساد در سیستم اکمالاتی سبب شده برخی از سربازان افغان در پایگاه‌های نظامی بدون آب، غذا و تجهیزات جنگی مورد نیاز باقی بمانند. جنرال نیکلسن گفت وی به بسیار صراحت با رهبران اردو و حکومت افغانستان در مورد مشکلات صحبت کرده و روی عملی سازی راه‌های حل بر شمول تبدیلی رهبران مفسد نظامی در جریان زمستان تمرکز خواهد کرد. با وجود آن، آقای نیکلسن گفت که طالبان از ماه آگست به این طرف 8 بار برای تصرف مراکز ولایات تلاش کردند که هر بار با شکست مواجه گردیدند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رودریگو دوتریته رئیس جمهور فیلیپین را در سال آینده به قصر سفید دعوت کرده است. آژانس رویترز به نقل از مجاور ویژه آقای دوتریته گزارش داده که این دعوت حین صحبت تلفنی روز جمعه میان این دو رهبر صورت گرفته که بسیار جذاب توصیف شده است. در اعلامیه تیم انتقال آقای ترامپ از دعوت رئیس جمهوری فیلیپین به آمریکا ذکر نشده، اما از آن یافته که دو طرف توافق کردند روی منافع و نگرانی‌های مشترک از نزدیک کار کنند. رئیس جمهوری فیلیپین در ماه گذشته با اظهارات تند دامن خصومت را علیه رئیس جمهور آمریکا پهن کرده و مکرراً به قطع روابط دفاعی چند دهه‌ای با آمریکا تهدید کرده است. ایالات متحده و روسیه راه‌های جدیدی را برای آغاز دوباره مذاکرات دیپلماتیک جستجو می‌کنند تا دریابند که چگونه جنگ را در شهر حلب توقف دهند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه با ذکر این مطلب گفت مفکوره ها به تعقیب مذاکرات هفته آینده میان دیپلمات های آمریکایی و روسی آزمایش خواهد شد. آقای کری پس از ملاقات با سرگئی لاوروف همتای روسیش در روم گفت هر دو جانب اهمیت تداوم مذاکرات دیپلماتیک را درک کرده و سعی میکنند کار در مورد صورت گیرد. هیچ کس برای حکومت آینده انتظار نمیماند و هر دو جانب ضرورت موجود را درک میکنند. جنگ در حلب شدت گرفته و گروه های حقوق بشری هر دو جانب درگیر را به نقض قوانین بشری متهم میکنند. نزدیک به 31,500 نفر از آغاز تصرف بیش از 1/3 حصه شرق حلب توسط نیروهای حکومت اسد فرار کردند. باز هم از جیلاسمی مشتمیم.
گزارش ملل متحد حاکیست که 18,000 غیر نظامی به یک منطقه صنعتی در شرق آن شهر پناه برده و 8,500 نفر دیگر هم در مناطق کردنشین در شمال رفته و 5,000 نفر در داخل مناطق تحت محاصره شورشیان بیجا شدند. سخنگوی دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشری می گوید که بر اساس گزارش ها افرادی که در شرق حلب پناه بردند با مشکلات زیاد مواجه بوده و در بسیاری حالات زندگیشان در خطر قرار دارد. جننس لارکی گفته است بر اساس گزارش ها بسیاری افراد در حال فرار هدف گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست دادند و از جانب شورشیان نیز مانع فرار آنان از مناطق جنگ زده شدند.
هماهنگ کننده مبارزه با دهشت افغانی اتحادیه اروپایی میگوید گروه داعش یک بار دیگر اروپا را هدف قرار خواهد داد. گیلس دی کرچوف روز جمعه در صحبت با رویترز اروپایی هایی را که هنوز هم در شرق میانه مصروف جنگند حدود 2500 تن تخمین کرد. دی کرچوف گفت این بار ممکن آن گروه با استفاده از شب نظامیان اروپایی که از سوریه و عراق برگشتند در حملات از موتوربم‌ها، جنگ افزارهای کیمیایی و سایبری استفاده کنند. اما با توجه به شکست این گروه در موسل، حلب و جاهای دیگر، به گفته آقای دیگرچوف، اروپا باید آنان را ردیابی کند و در صورت برگشت آن جنگجویان به اروپا، نباید اشتباه اواخر دهه 80 پس از خروج شوروی سابق از افغانستان دوباره تکرار شود. و خبر اخیرم این که پادشاه عربستان سعودی طی یک سلسله احکام سلطنتی فرمان تغییراتی را در عالی‌ترین نهاد مذهبی و شوراهای مشورتی آن کشور صادر کرده است. رسانه خبری دولتی عربستان سعودی گزارش داد که شاه سلمان روز جمعه فرمان برطرفی وزیر کار آن کشور را نیز صادر کرده است. تغییرات اخیر شورای علمای ارشد عربستان سعودی را که عالی‌ترین نهاد مذهبی آن کشور می باشد و 21 عضو دارد نیز متأثر می سازد. شاه عربستان همچنان فرمان تغییرات مجلس شورای 150 عضوی آن کشور را صادر کرده و رقم نمایندگان زن را در آن 30 تن حفظ کرده است. شاه عبدالله پادشاه فقید عربستان در سال 2013 برای نخستین بار برای زنان اجازه داد در مجلس شورا حضور یابند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
سلام شنوندگان عزیز، ژیلا سمی هستم و در بخش گزارش ها میزبان برنامه می باشم. اولین گزارش ای برنامه. 13 نشست متخصصین و باستانشناسان کشورهای مختلف دنیا درباره حفاظت از آثار باستانی بامیان و رایزنی ها در مورد بازسازی حداقل یکی از مجسمه های عظیم بودا در این ولایت در شهر منشن آلمان ادامه دارد. مقام های محلی بامیان در این نشست از متخصصین و مقام های سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو خواستند تا حداقل یکی از مجسمه های تخریب شده بودا در ولایت بامیان بازسازی شود. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
نشست 30 روزه بین المللی متخصصین و باستانشناسان کشورهای مختلف دنیا روز گذشته اول دسامبر در شهر منشن آلمان آغاز شد و قرار است تا فردا 3 دسامبر 2016 ادامه یابد. بحث بازسازی مجسمه های بودا در بامیان بارها از سوی مقامات افغان متخصصین و باستانشناسان مطرح شده است، اما تاکنون در این زمینه اقدام عملی صورت نگرفته است. اینک متخصصین و باستانشناسان کشورهای مختلف دنیا در شهر منشن آلمان گرد هم آمدند تا در مورد مورد چگونگی حفاظت از آثار تاریخی بامیان و بازسازی حداقل یکی از مجسمه‌های بودا در این ولایت بحث نمایند. در این نشست مقامات اداره محلی بامیان، نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ و سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو اشتراک دارند تا در زمینه حفاظت بهتر میراث‌های جهانی معرض به خطر در بامیان توجه بیشتر صورت گیرد. کبیر دادرس، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان که در این نشست اشتراک دارد، برای آشنا صدا امریکا گفت که در روز اول این نشست درباره آثار تاریخی بامیان، دیدگاه‌های فرهنگیان بامیان و دولت افغانستان مبنی بر اینکه حداقل یک از پیکره‌های بودا بازسازی شود مطرح شد. او افزود:
تقاضای مردم با جامعه مدنی و دولت افغانستان در قسمت مرمت بازسازی یک از پیکره‌ها بود. در قسمت متخصصین صحبت کردن، گفتن قرار است که یک سمپوزیوم به زودترین فرصت در توکیو ژاپن برگزار شود که در این سمپوزیوم باید این موضوع بحث شود. صحبت‌های خوب صورت گرفت.
با گفته این مقامات، مرکز فرهنگی بامیان که با هزینه بیش از 5 میلیون دلار از کمک‌های کشور کوریا ساخته می‌شود، نیاز به بیش از 35 میلیون دلار هزینه دارد تا بخش‌های دیگر به شمول موزیم در آن اعمار شود. تاکنون درباره بازسازی مجسمه‌های بودا در بامیان نظریات مختلف مطرح شده است. برخی از متخصصین گفتند که دو مجسمه بودا به شکل تخریب شده آن به عنوان یکی از جنایات بزرگ فرهنگی حفظ گردد، اما شمار دیگری به شمول مقامات افغان و فرهنگیان این کشور خواستار بازسازی حداقل یکی از این مجسمه ها شدند. عزیز فرهمند، یکی از فرهنگیان بامیان، گفت جوانب زیدخل به شمول دولت افغانستان باید تعهد داشته باشند تا چگونه از آبدات تاریخی که در معرض نابودی قرار دارند حفاظت شود. او افزود:
باید یک تعهدی از طرف نهادهای عامی آثار باستانی و همچنان دولت افغانستان وجود داشته باشد در دو بخش، که در بخش مرمت و بازسازی آثاری که در خطر فروپاشی مواجه هستند و دوم در قسمت حفظ و نگهداشت اونا. البته در یک سال اخیر در ولایت بامیان حکومت محلی یک سری اقدامات را که روی دست گرفته در قسمت حفاظت آثار باستانی اقدامات مؤثر و مثبت بوده، ولی در عین حال اما قسمت که شما در جرم قرار دارین در 12-13 سال اخیر دولت افغانستان چندان علاقمندی در جهت حفظ و مرمت آثار تاریخی متاسفانه از خود نشان نداده.
مجسمه عظیم 55 متری سلسال و مجسمه 35 متری شهمامه در بامیان در سال 2001 میلادی توسط رژیم طالبان تخریب شد. در سالیان اخیر رواق مجسمه شهمامه به صورت کامل تحکیم کاری شده است، اما کار سروی و آسیب شناسی ناشی از انفجارها در رواق مجسمه سلسال به تازگی آغاز شده است. دفتر یونسکو در بامیان میگوید که نشست سه روزه در شهر منشن آلمان به منظور حفاظت بیشتر از میراث‌های جهانی معرض به خطر بامیان دایر شده است. یک ماه قبل نیز متخصصین و باستانشناسان کشورهای مختلف دنیا از سوی یونسکو در ولایت بامیان گرد هم آمده بودند و در زمینه حفاظت از آبدات تاریخی و تطبیق درست ماستر پلان فرهنگی بامیان بحث کردند. در همین حال محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در رأس یک هیئت قبل از ظهر جمعه برای اشتراک در کنفرانس حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر که در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دایر می‌شود، عازم آن کشور شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
گزارش بعدی بازم از افغانستان است. ریاست امور زنان ولایت ننگرهار از عدم همکاری ارگان‌های عدلی و قضایی این ولایت انتقاد کرده، می‌گویند که قضایای خشونت علیه زنان را به زودترین فرصت بررسی نمی‌کنند. مسئولان این اداره شکایت دارند که پلیس ننگرهار متهمین رویدادهای مربوط به خشونت علیه زنان را بازداشت نمی‌کنند. همکار ما ضیاء رحمان اسد در مورد گزارش تهیه کرده که می‌شنویم.
انیسه عمرانی، رئیس امور زنان ننگرهار، میگوید که محاکم، سارنوالی و قماندانی امنی این ولایت در بازداشت متهمین و بررسی قضایای مربوط به زنان با ایشان همکاری نمی کنند و قضایا را بر وقت بررسی نکردند. خانم عمرانی میگوید عدم همکاری ارگانهای عدلی، قضایی و امنیتی این ولایت باعث نگرانی ایشان شده و به همین دلیل مجرمین با گذشت هر روز در برابر زنان جرأت بیشتری کسب می کنند. به گفته او چندین بار در این خصوص با مسئولان عدلی و قضایی ننگرهار صحبت کرده ولی نتایج خاصی به دست نیاورده است. رئیس امور زنان ننگرهار میگوید در سال جاری شمسی 165 قضیه خشونت علیه زنان را در این ولایت ثبت نموده، ولی به علت عدم همکاری ارگانهای زیرب هنوز هیچ یک از آن بررسی نشده است.
بعضی اشخاص لعمل نیشی که ولی چه خپل قانون
به علت که نمی توانند قانون منع خشونت علیه زنان را سرانواری و پلیس تطبیق نمایند، اینها قادر نشدند که بر وقت قضایای خود را حل و فصل نمایند. نواقص وجود دارد. پلیس به این نتوانسته مجرمین را بازداشت کنند. این که چرا نتوانستند باید شما بپرسید. وریعت اولا خویانه سخنگوی وادی ننگرهار می گوید که گراب منگل وادین ولایت مسئولان ارگانهای پلیس سرانواری و محاکم را غرض همکاری بیشتر با اداره امور زنان متوجه ساخته و آنها مانند گذشته ها با اداره زنان همکارند. وی در مورد بررسی قضایای مربوط به زنان چنین پاسخی ارائه می کند. در کل به ارگانهای عدلی و قضایی وظیفه داده شده تا تمام قضایا به خصوص قضایای مربوط به زنان را بر وقت بررسی کنند و راهی حل با آنها دریافت کنند. ولی بعضی از قضایا که اتهام می باشد به تحقیقات بیشتر نیاز داشته می باشد تا تحقیقات انجام شود و پس از تحقیقات مجرمینان بازداشت شوند. در این راستا ارگانهای عدلی و قضایی خیلی جدی هستند. اداره امور زنان ولایت ننگرهار میگوید امسال به علت دسترسی بیشتر زنان به ارگانهای مربوط قضایای خشونت در برابر آنها بیشتر ثبت شده است. این اداره لتوکوب کشتارهای بیرحمانه و فرار از منزل را عمدهترین قضایای خشونت در برابر زنان عنوان میکند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که شفاخانه‌ها و تأسیسات صحی مصروف معالجه شمار زیادی از افرادند که در جریان جنگ میان نیروهای دولتی عراقی و جنگجویان گروهی دهشت‌افکن داعش در موصل زخمی شدند. لیزا شلاین از ژنو گزارش را فرستاده که برگردان دریان را از محمد هاشم حبیب ساده میشنویم.
سازمان جهانی صحت گزارش میدهد که با رسیدن جنگ به ساحات اطراف شهر موصل، شمار روزافزون غیر نظامیان به خاطر آسیب‌هایی که در جنگ دیدند به معالجه نیاز دارند، اما یک تعداد زیاد از آنان نمی توانند به آن دسترسی بیابند. فادیلا چایب سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که آن اداره از گیر ماندن شمار گسترده نظامیان در جنگ و عدم دسترسی مجروحین به تداوی لازمی نگران است.
We have seen many injured people, mainly men, but also women and children.
ما مجروحین زیادی را دیدیم، اکثریت مردان را، اما زنان و کودکان، حتی کودکان 2 ساله را که به تداوی زخم‌هایشان نیاز دارند، زخم‌های عمده ناشی از اصابت گلوله، ماین، راکت و هاون است.
چای بفزود که شفاخانه‌ها در شهر اربیل کرد عراق بر روی خط مقدم جبهه مسدود است و گفته او مشکل اساسی این است که انتقال مجروحین از موصل 2 تا 4 ساعت را در بر می‌گیرد که این امر فرصت زنده ماندن آنان را کاهش می‌دهد. سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از 7 ماه اکتبر، یعنی از آغاز جنگ موصل تا 30 ماه نوامبر، با تعداد 1246 زخمی به شفاخانه‌های اربیل فرستاده شدند. تنها در 2 روز اخیر ماه نوامبر 64 زخمی به شفاخانه‌های اربیل انتقال داده شده است. سازمان جهانی صحت می‌گوید که امیدوار است با ایجاد 2 مرکز رسیدگی به واقعات عاجل در شرق موصل زندگی‌های بیشتری را نجات دهند. این مراکز کاملاً مجهز بوده و توانایی فراهم آوری خدمات عاجل مانند تزریق سیروم و تطبیق اکسیژن را دارد. این سازمان می‌گوید که خدمات این مراکز مجروحین شدید را کمک می‌کنند تا آماده انتقال به شفاخانه‌های دیگر در شمال عراق شوند. این در حالی است که نیروهای عراقی در جنگ علیه گروه دهشت‌افکن داعش در موصل پیشرفت‌های گسترده‌ای داشتند. یک قمندان نیروهای ویژه عراقی امروز گفت که آنها پس از 1 هفته درگیری اکنون کنترل کامل ساحه ظهور را در دست دارند. آنان همچنان امروز توانستند ساحه قادسیه را تصرف کنند. نیروهای عراقی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامی در شرق شهر موصل با کندی پیشرفت می‌کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای امریکا.
گزارش از امریکا. سیلیکون ولی یا مرکز شرکت‌های تکنولوژی و کامپیوتری در شمال کالیفرنیا نمونه ای از داستان زندگی مهاجرین و موفقیت‌هایشان در امریکا است. در سال 2003 دو شرکت نوبنیاد تکنولوژی که مؤسسین آن مهاجرین بودند در جمع 5 شرکت برجسته در فهرست معاملات بزرگی که داشتند قرار گرفتند. ثاقب الاسلام خبرنگار صدای امریکا که از این شرکت ها دیدن کرده است گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از من ژیلا سمیعی میشنوید. سیلیکون ولی کالیفرنیا زمینه را برای به حقیقت مبدل شدن رویاها فراهم کرده است. برای اکثر مهاجرین تنها آمدن به امریکا یک هدف است، اما افراد هستند که رویاهایشان به مراتب بزرگتر است. قاسم ترین، یکی از مهاجرین افغان مقیم در کالیفرنیا، نمونه ای از این افراد است. آقای ترین در سال 1979 به امریکا مهاجر شد و بعد از ختم تحصیلاتش شرکت EIS را ایجاد کرد. این شرکت رایل های را برای مدیریت اسناد مؤسسات و شرکت ها فراهم می کند.
ما کمک می کنیم برای بزنس هایی که در سراسر نسلی در امریکا هست، همراهشان کمک میکنیم که استریملاین پروسس و اصلاح ورک فلوی خود و داکیومنت فلوی خود همراه ما از طریق سافتوری که ما داریم و همچنان از طریق هاردوری که با او پیوسته هست ایره یک جای پیش ببرد.
آقای ترین در حال حاضر 4 دفتر در نقاط مختلف خلیج سان فرانسیسکو دارد که به گفته خودش منبع درآمد برای 10 نفری است که برایش کار می کنند. قاسم ترین امیدوار است روزی بتواند تجارب خود را از طریق پل بین سیلیکون ولی و افغانستان به جوانان افغان مقیم کشور انتقال دهند. قیصر یونس نمونه دیگری از این نوع افراد است. قیصر که در یک روستای دورافتاده در پنجاب پاکستان متولد شده در سال 1988 به امریکا مهاجرت کرد. او در شهر دیترویت به مکتب رفته و بعد از عقص MBA از فاکولته تجارت دانشگاه هاروارد در سان فرانسیسکو یک شرکت نوپا در امور تکنولوژی را بنیاد گذاشت. در حال حاضر قیصر یونس رئیس بخش عملیاتی شرکت وای کامبینیتر است که یکی از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی در سیلیکون ولی می باشد. یونس می گوید او می دانست که زمانی در سیلیکون ولی از موفق ترین ها خواهد بود.
Silicon Valley is the unique part of my experience rather than maybe being US. And if you look at Silicon Valley,
فکر می کنم بر علاوه بودن در امریکا، سیلیکون ولی بخش منحصر به فرد از تجربه من است. و اگر شما به این منطقه یعنی سیلیکون ولی توجه کنید، بیش از نصف از شرکت های موجود در آن توسط مهاجران ایجاد شده است.
قیصر یونس که خود زمان مؤسسی یک شرکت نوپای تکنولوژی بود و برای چرخانیدن شرکتش به پول نیاز داشت، حال به عنوان یکی از رؤسای شرکت وای کامبینیتر که به شرکت‌های کوچک برای رشدشان کمک می‌کند، در موقف قرار دارد که به دیگران یاری رساند. یونس که زمان مالک یک شرکت نوپا بود، حال یک سرمایه گذار است. سرمایه گذاری که باور دارد یک شرکت نوپای تکنولوژی موفق خواهد بود. به همین دلیل به آنها قرضه داده و در مقابل در مالکیت این شرکت‌ها شریک می‌شود. اما یک مهاجر دیگر از پاکستان که زمان سرمایه دار بود، حال مالک یک شرکت تکنولوژی است. دلاور سعید رئیس شرکت فرش دسک که یک شرکت اپلیکیشن های اینترنتی در سان فرانسیسکو می گوید سیلیکون ولی فراتر از یک محل است، بلکه یک آلت ذهنی است که فرصت ها را برای مهاجرین ایجاد می کند.
I think the valley is unique. In that ecosystem there is an interesting mix of
فکر میکنم سیلیکون ولی منحصر به فرد است، زیرا در این سیستم پیچیده عوامل وجود دارد که مردم را قادر میسازد قابلیت های خود را توسعه داده، بر خود فشار آورده، خطرات را متقبل شده و در بسیاری موارد ناکام گردیده و بعد به شکل بسیار خارق العاده موفق شوند.
راز موفقیت در سیلیکون ولی چیست؟ دلاور میگوید
خطر
شکست و ناکامی را باید متقبل شد. نخست باید یک انجینیر بود. ثانیاً یک کار را خودتان آغاز کنید، نه اینکه توسط کسی دیگری استخدام شوید.
به گفته قاسم ترین، موجودیت مغزهای متفکر مهاجرین است که سیلیکون ولی را موفق و استوار نگه داشته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4 آفتابی. کندهار 23.7 نیمه ابری. هرات 26.10 آسمان صاف. مزار 6.1 نیمه ابری. جلال آباد 18.11 نیمه ابری. بامیان 9.1 آسمان صاف. فیض آباد 22.7 آفتابی. غزنی 16.2 آسمان صاف. خوست 24.9 آفتابی. کندوز 20 نیمه ابری، لوگر 13.2 آفتابی و سالنگ ها. بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 1 نیمه ابری پیشگویی شده است.
داستان های از رادیو آشنا، صدای آمریکا،
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، توجه کنید به خلاصه چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز جمعه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده است. آژانس رویترز و نقل از اعلامیه تیم انتقال ترامپ می نگارد که دو طرف در مورد تهدیدات عمیق دهشت افغانی که هر دو کشور با آن مواجه است بحث کرده و تعهد کردند با همدیگر از نزدیک برای مبارزه با این تهدیدات در حال رشد بیشتر کار کنند. اما جانب دیگر، آقای ترامپ با شکستاندن پالیسی 37 ساله ایالات متحده در برابر تایوان طی تماس تلفنی با رئیس جمهور تایوان صحبت کرده است. ایالات متحده تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و این صحبت تلفنی انتقاد چین را برانگیخته که باعث شده در این رابطه با قصر سفید صحبت کند. رسانه آمریکایی به گزارش می‌دهند که آقای ترامپ در توییتر خود نگاشته است که رئیس جمهور تایوان به وی زنگ زده است. اما مبصرین سیاسی این اقدام آقای ترامپ را انتقاد کرده، گفته‌اند که این صحبت آقای ترامپ روابط میان آمریکا و چین را خدشه‌دار خواهد ساخت. طالبان در 48 ساعت گذشته 23 غیر نظامی را در ولایت قندهار کشتند. خبرنگاری اسوسییتد پرس از قول جنرال رازق قمندان امنیان ولایت گزارش داده که این کشتار در ساحات مختلف ولسوالی نیش به وقوع پیوسته است. فرمانده نیروهای نظامی بین المللی در افغانستان میگوید که بزرگترین آزمون‌هایی را که افغانستان در سال آینده روبرو است، رهبریت و فساد در اردویان کشور است. جنرال جان نیکلسن روز جمعه در پنتاگون گفت این مشکلات بر بخش‌های از نیروهای امنیتی افغان سایه افکنده و به پایداری ضعیف سربازان در میدان جنگ انجامیده است. ایالات متحده و روسیه راه‌های جدید را برای آغاز دوباره مذاکرات دیپلماتیک جستجو می‌کنند تا دریابند که چگونه جنگ را در شهر حلب توقف دهند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه با ذکر این مطلب گفت مفکوره‌ها به تعقیب مذاکرات هفته آینده میان دیپلمات‌های آمریکایی و روسی آزمایش خواهند شد. نزدیک به 31,500 نفر از آغاز تصرف بیش از 1/3 حصه شرق حلب توسط نیروهای حکومت اسد فرار کردند. گزارش ملل متحد حاکی است که 18,000 غیر نظامی به یک منطقه صنعتی در شرق آن شهر پناه برده و 8,500 نفر دیگر هم در مناطق کردنشین در شمال رفته و 5,000 نفر در داخل مناطق تحت محاصره شورشان بجا شدند. همان کننده مبارزه با دهشت افغانی اتحادیه اروپایی میگوید گروه داعش یک بار دیگر اروپا را هدف قرار خواهد داد. گلیس دکرچوف روز جمعه در صحبت با رویترز اروپایی هایی را که هنوز هم در شرق میانه مصروف جنگند حدود 2500 نفر تخمین کرد. و پادشاه عربستان سعودی طی یک سلسله احکام سلطنتی فرمان تغییراتی را در عالی‌ترین نهاد مذهبی و شوراهای مشورتی آن کشور صادر کرده است. رسانه خبری دولتی عربستان سعودی گزارش داد که شاه سلمان روز جمعه فرمان برطرفی وزیر کار آن کشور را نیز صادر کرده است. پایان اخبار. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو تا لحظات در استدیو حضور خواهند یافت با داشته های تازه و ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم و با داشته های تازه که شامل مصاحبه با دکتر جعفری، دکتر افغان در لندن است که تازه ترین طرح را برای تشخیص و تداوی بهتر غدای سرطانی تهیه کرده خدمتان تقدیم خواهیم کرد. با ما باشید.